بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث قبل رو در خصوص جامعه شناسی دروغ در قرآن پیگیری میکنیم و پیش از آن لازم میدونم بر خودم که از سروران عزیز، خانم ها و آقایانی که حضور به هم میرسانند تشکر بکنم و ان شاء الله که خداوند توفیق عمل بعد از استماع قول او رو به همه ما عنایت بفرماید. یک مجموعه آیات، 9 آیه بود در سوره یونس آیه 62 تا 70 مطرح شد. بخشی از اون آیات رو من بیان کردم تا این آیه رسیدیم که و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. این مجموعه آیات با این آیه شروع می شود که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در خصوص اولیاء الهی عباراتی رو اگر بیاد داشته باشید از تفسیر خواجه عبدالله انصاری که مشهور است به تفسیر میبودی من برای شما خواندم، باز بحث دیگری دارد در خصوص همین مشخصه های ولی و بحث ولایت در همون تفسیر. این رو هم خدمتون عرض خواهم کرد امروز. و اما کلماتی از بزرگان هست در معنای ولایت و ولایت که به زبان عربی است. من عبارات رو میخونم و یکی یکی معنا میکنم برای اینکه وقتی گفته می شود ولی در نظر ما به خوبی روشن باشد که هم از نظر لغت و هم از نظر مفاهیمی که حکما به آن عنایت داشتند و همچنین مفسران چه چیزی باید ترسیم بشود در ذهن از ولی. یک معنا این است: هو من توالت طاعاته من غیر ان یتخللها عصیان. کسی است که طاعاتش اونقدر پی در پی هست، پشت سر هم هست، بی آن که خللی از طریق عصیان و نافرمانی به اون طاعات وارد بشود. یعنی هیچ عصیانی و سرکشی و نافرمانی در طاعات او نیست. این یک تعریف برای ولی است. تعریف دیگر این است: الولی من یتوالا علیه احسان الله و افضاله. ولی کسی است که احسان خدا نسبت به او و افضال خدا نسبت به او پی در پی است، پشت سر هم مورد احسان و فضل الهی قرار می گیرد. باز در خصوص ولی این معنا را هم گفتند: به معنا کونهی محفوظن فی عامت احوالهی من الزلات و کما ان النبی لا یکون الا معصومن. میگه که ولی به این معناست که در عموم احوالش از لغزش محفوظ است. مسون از لغزشه، لغزش در عمل نداره. همونطوری که پیامبر صلوات الله علیه معصوم است ولی محفوظ است. فالولیو لا یکون الا محفوظن، پس ولی نمیتواند چیزی جز محفوظ باشد، یعنی در حفظ الهی است. والفرق بین المعصوم والمحفوظ ان المعصوم لا یلم بذنب البته. فرق معصوم با محفوظ این است که معصوم به هیچ وجه پافشاری و اصرار بر ارتکاب گناه ندارد. والمحفوظ قد یحصل منه حنات، و محفوظ گاهی می شود که لغزش ها و در واقع منکراتی از او سر بزند. هنه جمعش حنات به معنای مصیبت هست، به معنای کار بزرگ هست، به معنای منکر هم هست. در اینجا منکره. والمحفوظ قد یحصل منه حناتون، محفوظ گاهی می شود که دچار انجام یک منکری بشود. و قد یکون له فی ندره، اما خیلی به ندرت این اتفاق می افتد که چی؟ زلاتون ولیکن لا یکون له اصرار. این لغزش ها به ندرت در او اتفاق می افته ولی اصراری بر انجام آن نداره. برای این تعریف این آیه رو از سوره آل عمران آیه 135 آوردن که والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. کسانی که وقتی کار زشتی مرتکب بشوند یا اینکه برخیشتن ظلمی و ستمی روا دارند خدا را به یاد می آورند و طلب مغفرت از او می کنند. و آیا کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ این در واقع به صورت یک جمله معترضه وسط آیه آمده که آیا کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ بعد دو مرتبه بر می گرده ادامه می دهد و لم یسر رو علی ما فعلو، و بر آنچه که کرده اند اصرار نمی ورزند. و هم یعلمون، در حالی که می دانند. خب اینها در واقع هم اساسیات بحث ماست و هم اینکه اساسیات قرآنه. باز یک آیه دیگری را هم میگوید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. توبه در نزد خدا، یعنی خدا به چه کسی باز میگردد؟ توبه با دو تا حرف جر در قرآن اومده، یکی الاس یکی علا، یعنی بنده وقتی به سوی خدا برود میگوین تاب الالله، با الا می آید. ولی وقتی خدا توبه رو بپذیرد و خدا به سوی عبد برگرده با علا میاد در قرآن. پس اینجا که میگوید انما التوبه علالله، با علا، توبه بر خدا یعنی وقتی خدا بازگشت می کند به سوی عبد، به چه کسانی؟ للذین یعملون السوء بجهاله، کسانی که بدی را از سر نادانی انجام می دهند. ثم یتوبون من قریب، سپس به زودی باز می گردند، یعنی اصرار نمی کنند بر آنچه که کردند. خب یکی از اون گناهانی که رایج است، نه در میان فقط کشور ما و شیعه و اینها، در میان همه مسلمان ها رایج است، گفتن دروغه. یعنی دروغ بنیانکنه، در واقع جامعه رو به سمت تباهی و ویرانی میبرد. از این جهت خداوند در قرآن بسیار بسیار روی اون تأکید داره و آیات زیادی رو در این خصوص نازل فرموده است. این حالا یک توضیحی بود در وصف ولی که چه خصوصیت هایی رو ولی باید داشته باشد و ما چطور باید ولی رو شناسایی بکنیم با این صفات. در ذیل همین آیه، آیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این عبارات رو می نویسد: اولیاء خدا ایشانند که در بهار علوم حقیقت غواصان گوهر حکمتند، یعنی دنبال گوهر حکمت هستند. به چه دلیل حکمت در فرهنگ اسلامی این جای وسیع رو پیدا کرده؟ به دلیل آیات قرآن که از جمله در آغاز سوره جمعه آمده است که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. باز در آیه دیگه: و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، اگر به کسی حکمت داده شود خیر کثیر هم داده شده. پس خیر کثیر از طریق دانستن حکمت است. این پیامبر هم آمده اول تزکیه بکنه، بعد کتاب تعلیم بده و بعد آموزش حکمت بدهد. حکمت را در تعریفش میگویند علمی است خدشه‌ناپذیر که به درستی به هدف صحیح و درست اصابه میکنه، یعنی عقل انسان رو در راه رسیدن به هدف درست به کار میگیرد. این حکمت است، یعنی علم محکم، علم درست، علم صحیح، علم خدشه‌ناپذیر، علمی که غلط و اشتباه درش راه ندارد. از این جهت کسی که صاحب این علم شد بهش میگوین حکیم، و از این جهت خدا حکیم است. خدا یکی از صفاتش حکیم بودنش. پس این مهمه که میگوید در بهار علوم حقیقت، کیا؟ اولیاء خدا. در این دریا، دریاهای علوم حقیقت، غواصی میکنند برای به دست آوردن گوهر حکمت. و در آسمان فطرت خورشید ارادت و مستقر اهل دولت، عهد دولتند. پس دنبال این هستند که اون چیزی که در حکمت، یعنی حکما میگوین ما دولت را به دست آوردیم، یعنی قرب الهی، نزدیک شدن به ساحت مقدس و اقدس الهی، که در سوره نجم هم میگوید که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ببینید چقدر به خدا نزدیک می شود، یعنی تا در واقع یک قدمی خدا پیش رفته است. مقبول حضرت الهیت، یعنی اینها در درگاه خدا مقبولن، این اولیا. و صدف اسرار ربوبیتند، یعنی اگر دل اینها رو بشه کافی، در دل این صدف وجود اینها اون گوهرهای اسرار الهی نهفته است. عنوان شریعت و برهان حقیقتند، یعنی عامل به احکام شریعت هستند. بر حسب ظاهر همه اعمال شریعت رو انجام میدهند. نسب مصطفی در عالم حقایق به ایشان زنده، یعنی اون چیزی که از پیامبر اسلام زنده میماند به خاطر وجود این اولیاء الهی است. و منهج صدق به ثبات قدم ایشان مأمور. منهج هم که میدانید راهه، راهی است که خیلی توش رفتند و در واقع مشخصه، راه با هدف، منهج. ظاهرشان به احکام شرع آراسته و باطنشان به گوهر فقر افروخته. آثار نظر این عزیزان بر هر خارستان خزلان که رسد، ابهر دین براید. برکات انفاس ایشان به هر شورستان ادبار که تابد انبر عشق بوی دهد. اگر به آسی نظر کنند مطیع گردد، اگر به زنارداری دیده باز کنند مقبول و محفوظ درگاه عزت شود. گفتند علامت ولی آن است که سر تا پای وی عین حرمت شود. خب حالا ببینید، اینا رو من بی هدف نمیارم، یعنی میخوام روش بحث بکنم، بحث داشته باشیم و نگاه بهش بکنیم. امروز ببینید جهان اسلام مواجه با چه مصائبی است. مصیبت هایی که همه ناشی از تعصب، خودخواهی، غرور، استکبار و جهل و نادانی نسبت به کتاب خداست. یعنی اینهایی که امروز میبینید با این تعصب را افتادن به عنوان داعش و میکشند و مخصوصا شیعه ها رو قتل عام میکنن و نسل کشی میکنن، اینها با یک تفکر دینی حرکت کردن که شیعه ها کافرن. شیعه ها کسانی هستند که ازواج نبی را مورد تهمت و افترا قرار میدن، فحاشی میکنن به اصحاب پیامبر، اینا رو بهشون تعلیم میدن و تعلیمشون هم از حفظ نیست. نوارهایی از روحانیون ما که فحاشی میکنن میبرن بر اردوگاه هایی که اونها رو میخوان آموزش بدن میگذارن، اگر فارسی باشه برای اونها ترجمه میکنن، اگر هم از روحانیون عراق باشه که عربی هست و دیگه ترجمه هم نداره. بدیهایی که نسبت به ابوبکر میگوین، به عمر میگوین، به عثمان میگوین، به عایشه میگوین، اینها دیگه خیلی روشنه که چه چیزهایی میگوین، خودمون هم خیلی شنیدیم. خب اینها با این تعصبات، ما هم برعکس، ما هم با حرفهایی که نسبت به اونها برای ما میزنن، ما هم میگوییم که همه اهل سنت زنازاده اند یا حرامزاده اند. که یکی از روحانیون ما حتی منبراش رو نمیدونم دیدید یا نه، خیلی پخش میشه از طریق اینترنت رو عرض کنم که وسائل دیگه، ایشون وقتی میگفت حالا لعنت بر عمر و اینها که بعد عمر حرامزاده است و نمیگم زنازاده است و حرامزاده است و با پدرش با دختر خودش ازدواج کرده و عمر از اون ازدواج به دنیا آمده. خب اینها را اهل سنت بشنون چه خواهند کرد جز این قتل عامهایی که میبینیم؟ خب حالا این وضع، این وضع مسلمان هاست. یک انسان در میان مسلمان ها به عنوان ولی که این خصوصیت ها رو داشته باشد، که با یک کلام، با یک دعوت به آرامش، به صلح، به اینکه اسلحه ها رو بگذارید زمین، بیاید بنشینیم مذاکره بکنیم، در جهان اسلام پیدا نمیشه. شما نشون بدید که یک جایی یک ولی باشد که دعوت به صلح و آرامش بکند، بگوید دین ما دین اسلام است، دین صلح است، دین سازش است، دین آرامش است، دین صفا و محبت، دین خونریزی نیست. کجاست این؟ این نشان می‌دهد که حتی چهره‌های علمی و فقهی ما هم بعضن مبتنی بر دروغه، راست نمی‌گویند، اون چهره حقیقی نیست. می‌خوام جامعه شناسی دروغ در قرآن رو ببینید که قرآن به چه افرادی می‌گوید. اصلا این ساختار دروغه، نه اینکه کلامش دروغ باشه، حرفش دروغ باشه، ساختار وجودی این آدم دروغه. و الا آیا این باید این جهان اسلام باشه؟ اگر از راستی کلام براید، اگر از ذات صدق و درستی کلام براید، دعوت براید، اگر از حکمت دعوت براید، این وضع باید باشه؟ ایناست که باید اصلاح بشه. اگر ما تابع قرآنیم باید همه بیان. الان یک عالم قدم بگذاره پیش، همه علما رو دعوت بکنه، بگه من رفتم به مکه، همه بیایید اونجا تصمیم بگیریم برای جهان اسلام، برای این خونریزی ها تصمیم بگیریم. آیا در برابر این خونریزی ها سکوت کردن یا دعوت به افروخته تر کردن آتش این خونریزی ها، اینا از قرآنه، اینا از اسلامه؟ این نشان میدهد که جایی از جامعه دروغ حاکمه، نه جامعه ما، همه مسلمان ها. ما اگر تابع قرآنیم نمیتونیم در برابر این همه جنایت و خونریزی ساکت باشیم. راه حل داره، یعنی واقعا هیچ راه حل نیست، بنبسته، فقط جنگه، و جنگی که حتی یک گلولش رو ما نمیسازیم. قطعا اون کسانی که در طول این 30 سال گذشته برای عرب ها ایران را در واقع یک لولو کردن که همه ازش بترسن و زراد خانه هاشون رو پر از اسلحه کردن، ببینید عربستان که حتی یک خلبان نداشت اون موقع چه همه هواپیماهای پیشرفته بهش فروختن، اینا نباید تو این زراد خانه ها بماند، باید مصرف بشه. به دست کی و برای کی؟ به دست خود مسلمان ها، علیه خود مسلمان ها. خب اینا باید تحلیل بشه، اینا باید گفته بشه و باید راهکار پیدا بشه. یعنی قرآنی که ما را مخاطب می سازد و می گوید ان هذه امتکم امتا واحده فاتبعونی ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، یه امته، از من تبعیت بکنید. اینها همه مسلمان اگر که تابع خدا باشند این وضع نباید بیاد. پس یه جای قضیه دروغه، یعنی دروغ این نیست که فقط شما بگویید که مثلا فلان چیز هست و نباشد یا فلان چیز نیست و باشد، این فقط دروغ نیست. دروغی که قرآن معرفی میکنه اینه که در زیر پوست جامعه حرکت میکنه تا یه جایی مثل یه دمل چرکین منفجر بشه و این وضعی بشود که ما میبینیم. برگردیم بقیه آیه، بقیه آیات در واقع، که همین بحث رو بیشتر روشن میکنه. آیه آخری که مطرح شد و ما یتبعو الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. دو نوع گفتم که تفسیر از این آیه دادن. فخر رازی این نوع ما استفهامی رو ترجیح داده، هر دو نوع رو گفته، ولی اینکه این ما استفهامیه باشد و سوال بکنه این رو ترجیح داده. بقیه مفسرها منفی گرفتن ما رو. و ما یتبعو الذین یدعون من دون الله شرکا، یعنی که اون کسانی که شرکایی را غیر از خدا می پرستند تبعیت نمی کنند، جز از چی؟ این یتبعون الذن، جز از گمان، از گمان تبعیت می کنند. و این هم الا یخرسون، خرس یخرسو یعنی تخمین زدن، خراس یعنی کسی که تخمین می زنه. مثلا یه چیزی که قیمت ثابت و مشخصی ندارد و نمیتوان اجزاء آن را به تفکیک قیمت گذاری کرد و مشخص کرد، میان که کسی رو میارن که تخمین بزنه، میگن آقا مثلا این ساختمان چند میارزه، یه مقدار اطلاعاتی از ساختمان و مصالح و نمیدونم قدمت ساختمان و مهندسی و نقشه و اینها داره، میگه اینقدر میارزه. اینو میگن خراس، که در خصوص باغهای میوه و کشتزارها میگوین هزال به هی دوچش مزه، یعنی کسی که میرود و تخمین میزنه که مثلا این باغ چقدر میوه داره. اینجا میگوید که و این هم الا یخرسون، اینها فقط بر اساس تخمین حرف میزنن، نه بر اساس حکمت، نه بر اساس کلام درست. حالا اگر این ما را سوالی بگیریم استفهامی و بگوییم که و ما یتبعو الذین یدعون من دون الله شرکا، اینهایی که غیر از خدا شرکایی را میخوانند، اینها از چی تبعیت میکنند؟ ما اگر استفهامی شد اینطوری میشه، از چی تبعیت میکنند؟ بعد خود خدا جواب میده این یتبعون الا الظن، از چیزی تبعیت نمیکنند مگر گمان. این گمان یا به اصطلاح خرس، خراس بودن، یک نوع دروغ پردازی است، یعنی چیزی رو که آدم نمی داند بر حسب حدس و گمان و تخمین خودش یه بحثی روش بکنه. اینا خیلی حرف توشه، یعنی باید ببینیم واقعا مفسران ما در طول تاریخ اسلام هیچ یک خراس نبودن، آیه این نبوده است که به گمان خودشون بگویند. بیایم در فتواهای فقهی ببینید، اگر در یک مسئله ای ما احتیاط رو مطرح کردیم، مثلا بگوییم که برای وضو گرفتن یک آب ریختن کافی است، بله این یه حکمه، فتوا دادیم، بعد اومدیم گفتیم که احتیاطاً دو تا آب بریزید، یعنی این تبدیل میشود به خرس، تبدیل میشود به گمان، تبدیل میشود به زن، یعنی اون کسی که فتوا میدهد که با یک آب کفایت میکند خودش شک میکنه، شک میکنه که راستی واقعا یه آب کافیه، میگه حالا من شک کردم. خب کسی که شکاک است میتواند بگوید که این حکم خداست؟ حکم خدا یکیست، واحده، پیامبر یک کار میکنه، خیلی خوب کافیست، تمام شد، این میشه فتوا. پس ببینید مفسرها اگر آمدن گفتن این آیه این حرف رو میزنه، بعد بگن همون آیه اون حرفم میزنه، اینم میشه استنباطش کرد، این میشود تفسیر بر اساس گمان، گمانی تفسیر میکنیم. آیا کلام خدا گمانیست؟ میشه با گمان تفسیر کرد؟ خدا صریح میگه ان هم الا یخرسون، اینها بر اساس گمان خودشون حرف میزنن. حالا از اینجا آیات جدید هست، دنباله اون آیات، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا. حالا خدا میآید و یک پدیده های خیلی روشنی رو برای ما بیان میکنه که یک کمی روی این پدیده ها شما فکر بکنید. چرا وسط این آیات پدیده های مادی رو مطرح میکنه؟ میگه ببینید این خدا کسی است که شب را برای شما قرار داده است تا در آن آرام بگیرید و روز را روشن کرده است تا در آن ببینید. روز مبصره، یعنی چشم شما را بینا میکنه، میتونید حرکت بکنید. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، در این شب که برای آرامش شماست و روز که برای حرکت شما و دیدن و کار کردن و به دست آوردن روزی است، یک نشانه هایی هست برای مردمانی که میشنون. پس گوش دادن خیلی مهمه. اگر کسی اهل شنیدن نباشد این آیات به دردش نمیخوره، باید بیاد بنشیند و گوش بدهد. گوش دادن به معنای این نیست که صوت را بشنوه، گوش دادن یعنی که استماع، یعنی گوش دادنی که توی ذهنش تجزیه تحلیل میکنه و به قصد نشسته، به اراده نشسته است و گوش میده، میخواد با این شنیدن به یه هدفی برسد. باز در سوره روم هم همین هست، و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله، از دیگر نشانه های خدا خوابیدن شما در شب و روز است، در شب میخوابید و در روز ابتغاء فضل خدا را میکنید، یعنی میرید دنبال کار و فعالیت و فضل و روزی خدا را به دست میارید. بعد نتیجه گیری، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، این چیزی که ما به شما در واقع هشدار میدیم و میگوییم در خوابیدن شما در شب و ابتغاء فضل الهی در روز، این از نشانه های ماست برای مردمی که گوش دارن و میشنون، نه مردمی که لهم آذانون ولا یسمعون بها، گوش دارن ولی با آن گوش نمیشنون. حالا بخوام قیاس بکنیم، ما واقعا باید قرآن رو انطباق بدیم بی هیچ واهمه ای و هیچ ترسی، بریم در یه مسجد بشینیم و بعد مسلمان ها رو ببینیم، شیعه و سنی نمی کنم، هر مسجدی در هر جای جهان اسلام بخواید بریم و ببینید چقدر رفتارهاشون، گفتارهاشون، نشستهاشون، برخواستهاشون منطبق با همین یک آیه است. یه آیه رو مطرح بکنید، مسلمان ها رو قیاس بکنید با یک آیه. و خیلی با ایمان به قرآن فاصله داریم و خیلی باید کار بکنیم. نباید ناامید بشیم، نباید که بنشینیم و قطعا خدا وعده هاش رو عملی میکنه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اون کسانی که جهاد میکنن در راه خدا، خدا اونها رو فضیلت داده بر کسانی که مینشینن و کاری نمیکنن. اونها هم خدا میگه بله اینا اهل ایمانن، ولی میگه اینا نشستن کاری نمیکنن. ما حتما نباید از نشستگان باشیم، حتما باید کار بکنیم، یعنی برای خدا، برای قیامت، برای اینکه جامعهمون اصلاح بشه. خیلی بده، خیلی زشته واقعا که اینقدر آدم ها از همین کشور خودمون میرن خارج و میان میگن چقدر کارشون درسته، چقدر راست میگن، چقدر اصلا دروغ تو کارشون نیست، اصلا دروغ تو کارشون نیست. خب برای مسلمان ها زشته با داشتن همچی کتابی وقت اونها از ما پیشی گرفته باشن. قالو تخذ الله ولدن، یکی از حرفهای اینها، حرفهای کسانی که بر اساس به اصطلاح گمان و بر اساس تخمین و بر اساس حدس حرف میزنن، این است که میگوین خدا پسر داره، خدا فرزند داره. حالا اصلا پسر هم نگیم، حالا یا پسر یا دختر، خدا فرزند داره. سبحانهو، بلافاصله خدا میگه اون منزه هست از این، از اینکه فرزند داشته باشد منزه است. ببینید حالا ما فرزنددار بودن خدا اصلا در پس ذهن ما، در رفتارهای ما، در گفتارهای ما، در اعمال ما نیست. ممکن ما به زبان نگیم خدا فرزند دارد، ولی در عمل طوری رفتار بکنیم با خدا که گویا فرزند دارد. یعنی اگر کارهایی را که خدا میخواهد بکند و خدا باید بکند و خدا میگوید فقط به دست من است و نه کسی دیگری، ما مثلا بیاییم از یه شخصی بخواهیم، از یک ذریحی بخواهیم، از یک امامزادهی بخواهیم، آیا این را فرزند خدا قرار نداده این؟ فرزند قرار دادن که خیلی سخت نیست، یعنی خدا بچه داره، ما دستمون به خودش نمیرسه، میریم پیش بچه خدا، همون کاری که مسیحی ها با عیسی کردن. خب پس میگه خدا منزهه، هو الغنیو، اصلا بی نیازه از این. بعد بلا فاصله میگوید همه چیز مال خداست، همه چیز دست خداست. شما خدا رو رها میکنید کجا میرید؟ سوال خداست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، برای اوست هر آنچه که در آسمان ها و زمینه، همه چیز. ان عندكم من سلطان بهذا، شما هیچ حجت و برهانی بر این ندارید. ان نافی است. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا شما بر خدا چیزی را میگویید که نمیدانید؟ ببینید خود اینها همه یه نوع دروغ پردازی است. یعنی اگر انسان آمد چیزی را نسبت به خدا داد که خدا خودش داره نفی میکند و میگوید این از من نیست، پس این آدم داره دروغ میگه. حالا چرا متوسل به این دروغ میشه؟ خدا این رو از منظر جامعه شناختی روشن میکنه که چه اتفاقاتی در جامعه بروز میدهد که انسان وادار می شود دروغ بگوید و چطور می تواند خودش رو حفظ بکنه از اینکه دروغ نگوید. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اینجا دیگه عین کلمه دروغ رو مطرح میکنه. کسانی که به ناروا نسبت دروغ به خدا میدهند، اینها رستگار نیستن. پس ببینید یک علت را این میداند که مردم برای رستگار شدن حتی به دروغ پناه میبرند، برای رستگار شدن. بعد خدا میگوید نه اینا رستگار نمیشن، خیلی ساده بی هیچ دلیلی که چرا رستگار نمیشن میگه حالا در جامعه ببینید، ببین آیا رستگار میشن. پس رستگاری از دل دروغ در نمیاد، مخصوصا دروغ به ناروا به خدا نسبت دادن. مثلا یه گناهیست، خدا در قرآن گفته من این گناه رو نمیبخشم مگر توبه بکنه، الا من تابه و آمن و عمل صالحا، بیاد برگرده بعد هم ایمان بیاره و بعد عمل صالح بکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون کار رو نکنه. در این صورت من میبخشمش. این گناه رو اگر من آمدم گفتم که خیالت راحت، خدا بزرگه، خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا رحمانه، خدا صاحب فضله، نگران نباش، بدون اینکه توبه بکنم، خب اون وقت میره و اصرار میکنه بر ادامه گناه، در صورتی که در آیه 153 آل عمران گفت که ولم یسروا علی ما فعلوا، بر آن گناهی که کردن اصرار نمیورزند. متاع فی الدنیا، ببینید میگه دروغ پردازی برای به دست آوردن یک متاع و کالای دنیوی است. عنوان بحث رو من به این خاطر مطرح کردم که گذاشتم، یعنی جامعه شناسی دروغ در قرآن. خود قرآن دلائلش رو میگه که چرا این انسان به سمت دروغ گفتن پیش میره. ثم الینا مرجعها، اینا باید بدانن که بعد از گذر از این دنیا بازگشتشون به سوی ماست. مرجع هم اسم مکانه هم اسم زمانه، یعنی هم زمان بازگشت پیش ماست و هم مکان بازگشت پیش ماست. مرجع اینجاست. ثم نذیقهم العذاب الشدید، سپس به اینها میچشانیم عذاب شدید را، به ماکان و یکفرون، به سبب کفری که میورزیدن. به چی کفر میورزیدن؟ به اون حقایقی که ما بر اونها به عنوان هدایت از طریق انبیا فرستادیم و گفتیم شما با تبعیت از این هدایت می توانید به صلاح و رشاد و سداد و فلاح و فوز برسید و ذالک هو الفوز العظیم، و این فوز بزرگ است و شما کفران ورزیدید، حالا شما عذاب می شوید. خب این عذاب خارج از عذابهای دنیوی است که ما امروز می بینیم که گریبان همه ما رو گرفته است. سه آیه دیگه در سوره یونس هست که این آیه رو به اصطلاح تبیین بیشتر میکنه. فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح المجرمون. میگه ستمکارترین شخص کیه؟ کسی است که به خدا به دروغ نسبت بدهد، به دروغ نسبت ناروا بدهد. خود همین بحث یه بحث اساسی انسانی است. ما یک آیه می‌خواهیم، یه آیه که خداوند به یک انسانی بگوید حرامزاده یا بگوید ولد الزنا، پیدا بکنیم یه آیه. انسانی که از شکم یک مادری در می آید، خدا به او یک دید انسانی داره و تمام مسلمانها را موظف کرده است که با این آدمی که متولد شده به عنوان یک انسان نگاه بکنن. آیا واقعا این مادر و پدری که در واقع مرتکب زنا شده اند و این بچه به دنیا آمده، اونها مقصرن یا این بچه مقصره؟ دیده خدا رو میخوام پیدا بکنیم. خدا به این بچه میگه تو مقصری که به دنیا آمدی؟ حالا اگر نسبت دادیم که این بچه مقصر است که به دنیا آمده، ما به خدا نسبت دروغ داده و دروغ گفته. وقتی قرآن اصلا یک دید وسیع انسانی به همه داره، همه انسانن، همه باید هدایت بشن، هیچ کس از جامعه طرد نباید بشه، همه لیاقت دارن، همه استعداد دارن، همه استحقاق دارن، همه دعا میکنن، همه از خدا میخواهند. چطور ما میتوانیم یک بچه رو که هیچ گناهی نداشته در به دنیا آمدن خودش او رو مقصر بدانیم و بعد طردش کنیم و بعد این لقب رو بهش بدیم؟ این میشه افترا. پس هر چیزی رو که ما بخواهیم بگوییم و عنوان بهش بدیم، حتی لازم نیست که شرعی هم باشه، حتی لازم نیست، باید حتما آیه از قرآن بیاریم. که به این دلیل ببینید، همین آیه‌ای که گفت که شما سلطان نداری، سلطان یعنی اون دلیل و برهان و حجتی که بتواند غلبه بکنه و سلطه پیدا بکنه بر دلائل دیگران. اینو قرآن بهش میگه سلطان. از این جهت میگه این عندکم من سلطان به هذا، شما هیچ سلطانی یعنی هیچ دلیل و برهانی که بتواند بر دلیل و برهان من که خدا هستم غلبه بکند ندارید در این قضیه که دارم میگم. از این جهت این سلطان خیلی در قرآن به کار رفته که میگه شما سلطان ندارید، قدرت به اصطلاح غلبه و برهان و حجتی که غالب بشود ندارید. پس میگوید مجرم رستگار نیست، فلاح به اون نمیرسه. این آیه 17 سوره یونس بود. آیه 59 سوره یونس، قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق، همین مثالی که زدم با این آیه تطبیق میدیم. آیا شما دقت نکرده اید، تعقل نکرده اید؟ ببینید رأیت همون دیدنی است که ما در فارسی به معنای دانستن با عقلانیت به کار میبریم. مثلا شما مگه نمیبینی که فلان کس فلان حرف رو زده؟ ببین حرف زدن که دیدنی نیست، یعنی مگر نمیدانی با عقلت نمیفهمی؟ این دیدنه. خب این تو زبانهای دیگه هم همینطوره، یعنی دیدن به معنای فهم درست و کامل. حالا آیه براتون مثال میزنم. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق، آیا شما ندیده اید که خداست که برای شما روزی رو، هر روزی رو، ببینید نکره آورده یعنی همه روزی ها، مفید عمومه، هر روزی رو برای شما نازل کرده، یعنی در دسترس قرار داده، اصلا نزول یعنی در دسترس قرار دادن. فجعلتم منه حراما و حلالا، شما بودید که از آن حرام و حلال درست کردید. با همون مثالی که زدم این آیه رو تطبیق بدید. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، بپرس ای پیامبر از ایشان که آیا خدا به شما اذن داده است که حلال و حرام در رزق خدا به وجود بیاورید، یا شما به خدا نسبت ناروا و دروغ میدید؟ اصلا خیلی مهمه، مخصوصا ما باید از فقهایمون بخواهیم که با توجه به این آیات فقه رو بازخوانی بکنه. خیلی حلال ها و حرام ها تو فقه ما وارد شده که با این آیات که آدم تطبیق بده میده اصلا جور نیست، همدیگر پیدا نمی کنن. باز آیه 60 سوره یونس، و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب، اینها ای که به خدا نسبت دروغ میدهن اینا چی فکر میکنن؟ خیلی سوال جالبی است. ببین خدا چقدر قشنگ سوال مطرح میکنه، اینا خیال و گمانشون به چیه؟ یوم القیامته ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. یه روز قیامتی میاد، اینا فکر نمی کنن که در اون روز قیامت چه خواهند گفت در پاسخ به خدا که از ایشان میپرسد که چرا به من نسبت دروغ دادید؟ چرا؟ خدا صاحب فضل بر همه مردم، اگر پیامبر میفرسته، اگر کتاب میفرسته، اگر امر میکنه، اگر نهی میکنه، به خاطر فضلی است که بر مردم داره، نه به خاطر سختگیری، اتفاقا به خاطر آسان خواهی است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا برای شما آسانی میخواد نه سختی. ولقد یسرنا القرآن للذکر. ما قرآن رو آسان فرو فرستادیم برای اینکه مردم به یادشون بمونه و عمل بکنن. آسانه. حالا این آیه رو هم بخونم که ارائیتم به معنای فهم به اصطلاح با بصیرت هست. از اون مبصره که تو اون آیه هم بود، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتون قالوا هذا سحر مبین. وقتی که آیات ما بر ایشان آمد که آیاتی است که بینا کننده است، یعنی همون مفهوم ارائیتم، یعنی آیات ما بینا میکنه، چشم دل رو باز میکنه. البته این مبصره در مفهوم معنوی به کار رفته، اونجا روز رو میگه و جعلنا النهار مبصره، روز رو مبصر قرار دادیم، یعنی این بینایی مادی است، به خاطر نور خورشید ما چشممون میبینه و روز روشنگر شده است برای ما، ولی اینجا آیات روشنگره و بینایی میدهد، بنابراین این مبصره در مفهوم معنوی به کار رفته. از مجموع این آیات که معنا شد و تمام شد، 9 آیه، من 10 مورد رو به طور خلاصه خدمتون عرض می کنم که مروری بر آیات شده باشه. بعد اگر فرصت بشه چند بیت هم از مثنوی مولوی براتون در همین خصوص می خوانم. 1. اولیاء الهی نه ترس دارند نه اندوه، این صفتشون. 2. اولیاء الهی صاحب ایمان و تقوا هستند و به همین جهت خدا در دنیا و آخرت به ایشان بشارت میدهد. بشارت هم اونایی که اهل لغت هستن اگر بخواهن ریشه یابی بکنن، بشر که میگن مثلا به انسان میگن بشر، بشر به نوع میگن به جهت این ظاهرش، یعنی پوست، پوست انسان و ظاهر مادیش رو میگوین بشر. انسان به جهت صفت و خصوصیت انسگیری در انسان بهش میگوین انسان، یعنی چون میتواند با هم نوع خودش زیست مشترک و تعاون و همکاری بر بر و تقوا داشته باشد میگوین انسان. ولی اینکه نوع و همینطور در واقع به پوست و قیافه و اینها شناخته می شود میگوین بشر. بشره یعنی پوست، همه تون می دون. اون خبری که موجب بشود که پوست انسان گشاده بشود و حتی از خوشحالی مو بر بدنش راست بشود میگوین بشارت. اون مژده، یعنی مژده ای که این خصوصیت رو داشته باشه، اونو میگن بشارت. پس بشارت خدا به خاطر تقوا و به خاطر ایمان و به خاطر اینکه اینها دیگه خوف و حزنی برشون نیست، بشارت خدا رو دارن. سوم، عزت تماما از آن خداست، آیاتش هم دفعات قبل براتون تلاوت کردم. چهارم، کسانی که غیر خدا را میپرستند از گمان تبعیت میکنن. پنجم، خدا پدید آورنده شب و روز است. ششم، آیات و نشانه های خدا برای مردمانی است که جهت فهم استماع میکنن و بعد عمل کردن. هفتم، مشرکان میگوین خدا دارای فرزند است اما چیزی را که نمیدانن به خدا نسبت میدهن، و حالان که خدا بی نیاز مطلق است و نه تنها نیاز به فرزند ندارد، نیاز به هیچ آفریده ای ندارد به جهت این که همه آفریده ها از سر بی‌نیازی خدا اصلا خلق شدند. هشتم، اینها، یعنی اینهایی ای که میگویند خدا فرزند دارد، دروغ بستن بر خدا را در پیش گرفتند و خدا دروغگویان را دارای فلاح و رستگاری نمی‌داند. نهم، آنچه از دروغ نصیب انسان می‌گردد کالای بی‌دوام و ناپایدار دنیاست. دهم، بهره گرفتن از کالای دنیا بر پایه دروغ و نه راستی موجب دریافت عذاب الهی می‌گردد. اینم نتیجه این نه آیه. خب این اشعار هم یه بحثی داره در مثنوی، نمیدونم حالا کدوم از دوستان با مثنوی بیشتر مأنوسن، میخونن مثنوی رو، در حال داستانهای در مثنوی هست. یکی از داستانهای خیلی به اصطلاح معرفتی مثنوی داستان دقوقی و اصحاب دقوقی و اینها هست که در واقع اصحابش از دور هفت شم رو میبینن، هفت شم یک شم میشه، هفت مرد رو میبینن، هفت مرد یک مرد میشه، هفت درخت رو میبینن، هفت درخت یک درخت میشه، همه کثرت ها در این نگرش به وحدت تبدیل میشه. قسمتی از این ابیات رو من امروز براتون میخونم، بقیهش میماند تا جلسه بعد، چون اگه الان شروع نکنیم تأخیر میفته. این در دفتر سومه، اواسط دفتر سومه، چون مثنوی ها صفحاتش فرق میکنه، من دیگه صفحه نمیگم. عنوانش هست مخفی بودن آن درختان از چشم خلق. یک باقی رو مجسم میکنه که این پر از میوه است، ولی چون غالب مردم چشمشون و ذهنشون و در واقع فکرشون با دروغ مأنوس شده، حقیقت این باغ پر از میوه رو نمیبینن و در بیابان برهوت، در بیابانی که این باغ وسط اون قرار گرفته، از بیخوراکی، بیمیوگی، عرض کنم که گرما و تشنگی دارن هلاک میشن، ولی این باغ به چشمشون نمیخوره. مقصود مولوی این است که این باغ قرآن کریم است و در میان مسلمان هاست و اون رو نمیبینن و از کنارش میگذرن و خودشون رو تباه میکنن، از گرسنگی و تشنگی نابود میشن و این میوه های این باغ هم میرزه رو زمین و از بین میره. این عجبتر که بریشان میگذشت صد هزاران خلق از صحرا و دشت. و این درختان باغ هزاران هزار از صحرا و دشت میگذشت، زارزوی سایه جان میباختند، از گلیمی سایبان میساختند، سایه او را نمیدیدند هیچ، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ، ختم گردد قهر حق بر دیده ها، و لهم عذاب علیم، ختم گردد قهر حق بر دیده ها و علا ابصارهم قشاوه، که نبیند ماه را بیند سها. سها میدونید ریزترین، کوچکترین، یعنی دورترین سیاره هست به کره زمین که خیلی سخت دیده میشه. میگه اونو میبینه، ماه رو دم چشمش، دم دستش نمیبینه. ذره ای را بیند و خورشید نی، لیک از لطف و کرم نومید نی، کاروان ها بی نوا وین میوه ها پخته می ریزد، چه سهرسته خدا. سیب پوسیده همی، سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق،
دنبال سیب گندیده میرن، حلقشون هم خشکه از تشنگی، سراغ این باغ نمیان. گفت هر برگ و شکوفه آن قصون، دم به دم یا لیت قومی یعلمون. این در سوره یاسین هست که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. از کسانی تبعیت بکنید که از شما مزد نمیخواهند و خودهاشان هدایت شده اند. اون وقتی که دید این قوم به اصطلاح گوش نمیدن، گفت انی آمنتو به ربکم فاسمعون، حرف من رو گوش بدید، من به پروردگار شما ایمان آوردم. قیلت خل الجنه، از خدا ندا رسید که، حالا مفسرها گفتن این میمیره و بعد گفته میشه، ولی نه، این حالا تفسیرش بماند. قاله یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، کاش می دانستند که چگونه خدا آمرزشش را نصیب من کرد و مرا از بزرگواران و کرامت یافتگان قرار داد. خب اینم تا اینجا کفایت میکنه، بقیهش بمانه تا بعد. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.